بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجك. خب، در بحث فقهمون الحمدلله للمنه لطف خدای متعال، اون مبانی ثلاثه رو خدمت آقایون عرض کردیم، توضیح دادیم و شقوق و احتمالاتش اونها رو هم بررسی کردیم، تا اینکه بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای صافی فرمودن به نظر ما ارباب خمس با مالک و شخص مکلف علی سبیل الاشاعه شرکت دارن. دلیل بر مدعای ایشون از آیات و روایات بود که در آیات، اون آیه 41 سوره مبارک انفال، از ظهورش بحث بررسی شد و تموم شد. بعد از اون به روایات میرسیم. در روایات هم ایشون میفرماید که ما با فحص و تتبعی که در دل روایات داشتیم، روایت رو پیدا نکردیم که غیر این نحوه شرکت اشاعه رو بتونه ثابت بکنه. حالا اگر در دل روایات چیزای دیگه هم هست، اینا به صورت احتمالات متعارضه که در این احتمالات متعارض ظهور از بین میره، فلذا در اونجاها اون روایات فاقد ظهور میشه. نتیجهش این میشه که اگر اون روایات بخون با این روایات ما معارض واقع بشن و تعارض بکنن، به خاطر که در خود اون روایات چند احتمالیه و وجود چند احتمال در اون روایات ظهور رو از بین میبره، پس اون روایات نمیتونه به جنگ این روایاتی بیاد که واجد ظهوره و در این روایات ما ثابت میکنه که نحوه شرکت همین علی سبیل الاشاعه میباشد. بنابراین مقصود و مطلوب ما از این طریق ثابت میشه. خب حالا آقای نقیب‌پور جناب عالی، ادامه عبارت رو خدمتون باشیم، ادامه عبارت رو بخونید تا انشاءالله در ضمن عبارت تقریرات که خدمتون تقدیم کردیم، انشاءالله این احتمالات باقی مونده رو بررسی بکنیم و به ادامه بحث بپردازیم. بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله استاد.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
عزیزید ارادتمندی استاد.
از اون دلیل دوم بحث اخبار و روایات.
بله استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما نسبت به اخبار و روایات، ما روایتی را نیافتیم که نحوه تعلق خمس به غیر نحوه شرکت و اشاعه باشد، بلکه در روایات هم حتی روایاتی که خمس را به عنوان حق معرفی می کند همه اینها ظهور در این دارند که نحوه تعلق خمس الا نحو الشرکت و الاشاعه است، الا مقدار اندکی از روایات که اگر آنها ظهور در اشاعه ندارند، ظهور در احتمالات دیگر هم ندارند.
یه لحظه دست نگه دارید آقا طاهر. ببینید، بحث سر ظهوره. این قید ظهور رو عنایت داشته باشید. یعنی در روایات بله احتمالاتی هست، مثلا بعضی از روایات کلی فعل معین رو به صورت ایما و اشاره آدم میتونه ازش در بیاره، بله آیا این ایما در حد ظهور رسیده یا نه؟ چون اونی که الان از جهت اصولی ملاک احتجاج ماست و بر ما حجت واقع شده، همون حیث ظهور روایات هست که از باب همون ظهورات دیگه حجت میشه. بخواهیم بگیم این روایات دیگه که محل بحثه، بله احتمالاتی توشون مطرح هست، ولی اون احتمالات آیا اینقدر قوت داره که به حد و قد و قیافه ظهور رسیده باشه؟ نفهم. پس بحث اینجا به چه صورت شد؟ من خلاصش رو بگم محضرتو.
بفرمایید.
اون روایاتی که خود ایشون روش دست گذاشتن و استشهاد کردن، اون روایات ظهور در همین شرکت علی نحو الاشاعه بود، و از اون طرف روایات مخالف و مقابلی که احتمالات دیگر رو مطرح میکنه، مثلا کلی فلمایه، اون روایات دیگه نسبت به اون فرضها همش از باب احتماله، و این احتمالها در این روایات انقدر تقویت نشده که به حد ظهور و عرفی برسه و بعدم حجت بشه. روی این حساب این روایات طایفه مخالف و مقابل ما قدرت تعارض با اون روایات دسته اول رو نداره.
استاد، این بحث ظهور که می‌فرمایید، الان بحث ما حالا آیه صافی فرموندن که یعنی قائل به اینن که ملک هستش و توی همین ملک الان نحو اشاعه هستش، یعنی کلیه فعل معین نیستش. حالا این ظهوره که از آیه شریفه ایشون استفاده کردن، فرمودن که این خمسهو که یک پنجم هستش، واقعا استاد این یک پنجم ظهور در هر دوتاش داره، یعنی هم کلیه فعل معین هستش هم اشاعه هستش. یعنی که تفاوتی که این دوتا با هم دیگه داشتن این بود که اون اشاعه به قابلیت تفکیک نداشت و عرض کنم که کلی فعل معین قابلیت تفکیک داشت. یعنی بخوایم ما این دوتا رو یعنی بگیم که یکیش آیه یکیش رو میرسونه یکیش رو نمیرسونه، یکم سخت است. دادن خمسه و یک پنجم هر دوتاش رو میرسونه، یعنی به نظر حقیر اینطور میرسونه.
از اینکه اینطور توجهات رو دارید ممنونیم، الحمدلله. پختگی یه طلب درس خارجمون به همینه که واقعا اهل دقت و اهل نظر واقع بشه انشاءالله. ولی عنایت داشته باشید، اولا ما نسبت به دو احتمال نمیتونیم ادعای ظهور بکنیم. این چون تعبیر خمس و همون یه پنجم را آورده، هم ظهور در اشاعه داشته باشه هم ظهور در کلیه فلمایه. مثل این که شما بگید احتمال 80% زهد آمده از مسافرت، احتمال 70% نیامده، بگه میشه
نسبت خب اصلا مزرگی فقط ملکیت رو میرسونه.
حالا اجازه بیدید تا من تا آخر مطلب عرض بکنم، بعدش اگر نکته در ذهن جنابالیمون شلا در ادامش استفاده میکنم. ببینید، همین برگشتن زید از مسافرت میتونیم بگیم احتمالاً 80% برگشته و احتمالاً 70% برنگشته و در هر دو ظهور داشته باشه، هم در اومدن هم در نیومدن. خب نداریم، نمیشه. 80% با 20% میسازه. وقتی بوده 80% یعنی ظهور در اومدنه، دیگه نیومدن دیگه خلاف ظاهره. اینجا هم همینطور، شرکت به نحو اشاعه با شرکت به نحو کلی فعل معین دو چیز متفاوته. اینا متفاوتن. وقتی دو چیز متناقض و متفاوتن، دیگه یه روایت نمیشه در هر دو ظهور داشته باشه. پس این ادعای ظهور رو ازش بردارید. بله به عنوان احتمال میشه مطرح کرد، یعنی بگیم این روایت هم احتمال در این معنا داره هم احتمال در اون معنا و مراد داره. به عنوان احتمال اینا با هم دیگه قابل جمع هستن، به جای دوتا سه تا، به جای سه تا پنج تا. حالا البته به شرطی که هر احتمالی که اضافه بشه اون درصدش طوری باشه که دیگه از اون 100 درصد باز بالا نزنه. پس اگر بخوایم بگیم که این روایات در هر دو ظهور داره، ادعای ظهور که خب به این شکل صحیح نیست و اصلا امکان، اگر به عنوان احتمال مطرح بکنیم درست اتفاقا. حالا حرف مرحوم آقای صافی اتفاقا همینه، میگه این روایات طیف دوم روایاتیست که در هر دو احتمال، یعنی محتوی هر دو احتماله، یعنی هم اشاعه رو در بر میگیره هم کلیه فلمعین رو در بر میگیره. وقتی هر دوشو در بر گرفت به صورت احتمال، دیگه در هیچ کدوم ظهور نداره. خب وقت نتی اون چیزی که مرحوم آقای صافی به دنبالشه و واقعا میخواد به عنوان برگ برنده بذاره وسط کار همینه، میگه آقا وقتی این روایات تو این احتمالات متعارض واقع شدن، پس همشون فاقد ظهورن. وقتی روایت فاقد ظهور باشه، نمیتونه به جنگ روایتی بیاد که واجد ظهوره. حالا اگه بخوام یه تشبیه خدمتون بکنم، تو این گروه های انتخاباتی که میشه که آقا تو این مسئله سیاسی، اون گروهی که یه نفر از خودشون جلو بندازن، هواداراشون به همون یه نفر رای میدن و اونا زودتر به نتیجه میرسن. ولی اگر یه گروهی چند نفر داشتشون بین خودشون اختلاف بشه، خب رأی ها تقسیم میشه.
شکست
رأی ها تقسیم شد، نتیجه تقسیم آرا یعنی فروکش کردن میزان آرا. وقتی میزان آرا فروکش پیدا بکنه، نتیجه از اون ور خودشو نشون میده که اون گروه مقابل که توافق کردن یه نفر رو گذاشتن، او آراش کشید بالا و برگ برنده نهایی با اون میشه. حالا این تشبیه خواستم عرض بکنه، یه تشبیه تقریبه به زه که بدونید ما تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم. حرف مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه در اینجا در این مقام به همین صورته، میگم ما یه سری از روایات داریم که ظهور در این داره که نحوه شراکت ارباب خمس با مالک به نحو الاشاعه است. این روایات ظهور داره، خب اینا رو بذار کنار. رفتیم در کنار اون روایات دیگه هم تتبع فصل کردیم، صادقانه میگه، میگه البته روایات دیگه هم داریم که اونا با همش میخونه، هم اشاعه میخونه هم کلیه فی‌المعیار میتونه باشه. خب وقتی که اونا با همش بخونه، او دیگه هیچ کدومش در حد ظهور نیست. یعنی این روایات همونطوری که نسبت به اشاعه فاقد ظهوره، نسبت به کلیه فی‌المعیار هم فاقد ظهوره.
فاقد ظهور
کلن روایت فاقد ظهور میشه. وقتی کلن فاقد ظهور بشه، نتیجه چی میشه؟ اون دسته از روایات ما حاکم میشه و نتیجه با اون تعیین میشه. حالا اگر نکته تو ذهنت مونده بفرمایید
استاد. حالا اون چیزی که ذهن عقل رو کم چیز میکنه اونه که آیه شریفی که استناد کردم مرحوم آقای صافی، نهایت بتونیم ازشون همون ملکیت رو ما بتونیم در بیاریم که حق نیستش. یعنی این ظهوری که آقای صافی داره میفرمان اون اصل ظهور، شما دیروز فرمودید، حالا دیروز درس فرمودید که از اون خمسه مثلا از اون یک پنجم این اشاعه رو از ظهور رو آقای صافی داره میکشه بیرون، ولی اون یک پنجم رو استاد اگر بخوایم مثلا به اشاعه بگیم، به بگیم به کلیه فی‌المعین هم میخوره، یعنی صرفا ملکیت در میاد. حالا کدوم قسمش اونا دیگه نمیتونه استناد کنه، یک پنجم نمیخواد راست، مثلا یک پنجم از این که حالا اون یک پنجم چه قابل تفکیک باشه چه قابل تفکیک نباشه، دیگه این آیه شریفه که به این اصلا اشاره نداره استاد.
خب حالا متقیقاً متوجه فرمایش نشدم و خوش هم میاد که اینا رو مطرح میکنید، یعنی واقعا جای مباهات افتخار رو داره. ولی شما برید توی عرف مردم، ظهور بالاخره در وقتی میگیم ظهور و عرفی، ببینیم اذهان عمومی عامه جامعه اسلامی چی ازش درک داره. ممکنه یک ذهن خاصی درگیر با یه فرضی بشه، به خاطر شدت درگیری یه نقطه یک مسئله در همون ذهن جا بیفته که برای خودش ظهوره، ولی به این ظهور عرفی نمیگن، ظهور شخصی میگن، که منشه این ظهور شخصی هم درگیری و حساسیت بیشتر یک شخص در یک نقطه خاصیه. شما ببینید، چون بنده هم خودم مبنام همینه، من همینجا هم میتونم ازش دفاع بکنم. ببینید شما برید تو کوچه و بازار، بگید که این خونه که اینجا هست یک پنجمش برای زیده، اون زمین کشاورزی که هست یک سومش برای عمره، این کارخونه من سهامدارشم یک پنجاهمش برای منه. وقتی اعداد کسری میخورن به یه عین خارجی، عرف آقا تو برد بگردم، عرف از اضافه عدد کسری به عین خارجی چی میفهمه؟ مثل همین مثال ها
مچار رو میفهمه استاد. بله
خدا خیرتون، مهر اون همینه. یعنی اصلانه که از اضافه عدد کسری به یک عین خارجی اشاعه فهمیده میشه.
اصلا کلیه کلیه فیلم معین رو اصلا شاید دیگی که چی هست ازش بپرسی کلیه فیلم معین یعنی چی، شاید ندونه اصلا یعنی چی. یعنی اصلا از همون ابتدایی که مثلا حالا بحث شراکت پیش میمد و گفتن آقا دو دانی سه دانی، حالا این بحث ملکیت زمین و خونه اینا رو میگن که همون اشاعه بوده از ابتدا، به خاطر اینه که ذهن یعنی ما سبقت پیدا میکنه، ذهن عرفی سبقت پیدا میکنه به این نحو از شرکت، یعنی که اشاعه باشه. اصلا اون کلیه فیلم معین توی ذهن عرف نیستش استاد که بخواد بگه که نه یک پنجم من بتونم چیز کنم قابل تفکیک باشه.
خب ببینید حالا بالاخره شما قبول دارید که ظهور عرفی است، حالا منشأش چیه؟ شما ممکنه یک اشکال و نقد به منشأ داشته باشید، بگید مثلا اطلاعات یک جامعه اسلامی کمه، معلوماتشون کمه که اصلا توجه به اون نداشتن. باشه، حالا بالاخره هر چی که هست الان ظهور عرفی اینه.
درست است فاول.
نه. عبارت رو دوباره از یه بار دیگه از اول بخونید که این گسستگی چیزش اصلاح بشه. و اما نسبت به اخبار و روایات
ما روایتی را نیافتیم که نحوه تعلق خمس به غیر نحوه شرکت و اشاعه باشد، بلکه در روایات هم حتی روایاتی که خمس را به عنوان حق معرفی می کند همه اینها ظهور در این دارند که نحوه تعلق خمس علا نحوه شرکت و الاشاعه است.
احسنت.
الا مقدار اندکی از روایات که اگر آنها ظهور در اشاعه ندارند ظهور در احتمالات دیگر هم ندارند.
ببینید اگر ظهور در اشاعه نداره ظهور در کل ظهور آتر دورت بگردم صبح سر دیگه اگر ظهور در اشاعه نداره ظهور در کلی فرمایه نداره. یعنی چی؟ احتمال. یعنی اونم یه احتمال، اینم یه احتمال. پس روایات فاقد ظهوره.
بله است، متوجه شد. ولیکن در برخی از روایات که عین متعلقه خارجی را طرف خمس معرفی کرده است کار مشکل شده است، مثل روایت عمار ابن مروان که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمودند فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس.
احسن، چقدر قشنگ خوندی، لذت بردم، هم روایت و هم سایر تقریرات رو خیلی زیبا واقعا رکلی.
محبت
خدا حفظتون بکنه. خب این روایت رو دقت بفرمایید، فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. این یه روایت یه مقداری شاید بخواد ادعای ظهور اونطوری توش باشه. این روایت حالا ادامهش هم بخون.
در این روایت و مثل این روایت هم قابل حمل بر شرکت علا نحو الاشاعه هست و هم قابل حمل بر کلیه فی المعین و هم حتی قابل حمل بر مقوله حق است، فلذا مثل این روایت ظهور در مدعای ما ندارند.
خب ایشون میفرماد در این روایت هم میتونیم اون اشاعه رو نتیجه گیری بکنیم
درست،
هم اون کلیه فلمعین رو. دقیق بفرماد از اون چی که خارج میشود از معادن و همچنین از اون چی که استخراج میشود از دریا و همچنین که از غنیمت به دست میاد و همینطور مال حلال که به حرام قاطی شده حتی به اون شرط سلاسه خودش که اینجا به یک اشاره میکنه و همچنین در گنجه ها در تمامی اینها خمس وجود دارد. خب خمس وجود دارد یعنی چی؟ دقیقا همون فرمایش خودتون ها تار اون نکته که شما جلو سر زدید اصلا به درد این روایت بخوره. در اینا خمس است. یعنی چی خمس است؟ یعنی کلی فلمعین خوش شاید مشاع اونم شاید. لحن این روایت هم با اشاعه میخونه هم با کلی فلمعین میخونه، ولی نه در اشاعش ظهور داره نه در کلی فلمعینش ظهور داره. پس این روایت کلا فاقد ظهوره. مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه همه سعی و تلاشش اینه که اینا رو فاقد ظهور بکنه. اگه واقعا بتونه به این نتیجه برسه و اینا رو فاقد ظهور بکنه، خود دیگه میگه ما به مقصودمون رسیدیم. چرا؟ بلست. چون از اون ور ما داریم رواج که ظهور در اشاعه داره. مهم اینه که اون ظهور معارض پیدا نکنه و اینها معارض او واقع نشن. کی این روایت طایفه دوم معارض اون روایت طایفه اول نمیشه؟ اون وقت اینا رو فاقد ظهور بدونیم. بگیم این احتمالات همه یکسانه، در حد هم هسته.
یگانه نوشتن، اگر اجازه بدید استاد، نوشتن که ظهور عرفی را هر دو طرف ادعا دارند، دلیل دیگری لازم است. حالا اگر دو طرف ظهور را ادعا کنند استاد به شکلی، اینجا دلیل دیگه ای نداریم. مستندشون
قاطع نشدم یه بار دیگه.
آیه یگانه فرمودن که استاد ظهور عرفی را هر دو طرف ادعا دارند، دلیل دیگری لازم است. استفهامی، دلیل دیگری لازم نیست. استفهامی.
خب ببینید، ظهور و عرفی عرض کردم دیگه، یه چیزی که باید عرف پشتوانش باشه.
مثلا علا فرض این که دو طرف ادعا دارند، اگر ظهور و عرفی رو اونجا به چه شکل میشه؟ نمیشه
اگر باقا. هر جا حد ظهور و عرفی باشه دیگه تعارض میکنه دیگه، اون وقت مشکل پیش میاد. واقعا من برای همه دارم عرض کنم تمام دست و پا زدن مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه برای همینه که کار به همه مشکل نرسه. حالا اگر آقای یگان الان فرمودن که هر دو طرف ظهور افته، خب باید ثابت بشه.
بله.
ببینید ما برای حرف خودمون مطلب رو ثابت کردیم، یعنی واقعا ثابت کردیم که وقتی اعداد کسری به این اضافه میشه در عرف اشاع ازش فهمیده میشه.
بله. خب
این ظهورش هیچ بحثی نداره، ولی اینکه اون رواد اونم بخواد ظهور در کلی فلم معین داشته باشه، اون اول کلام شما اونو بیار ثابت کن. وقتی اون آورده ثابت کردی، نتیجه اون ظهور اون روایات اینه که این دو تا ظهور با هم دیگه تعارض میکنن، وقت باید دنبال دلیل دیگه ای بریم.
بله استاد، ادامه بدیم استاد.
بفرمایید.
مرحوم آقای صافی در ادامه میفرمایند خلاصه این که در فحص و تتبع ما در بین همه روایات با همه مطالبی که عرض شد، ما روایتی را نیافتیم که تعلق به غیر نحوه شرکت و اشاعه را ثابت کند، تا آنکه در نتیجه معارض ظهور آیه کریمه باشد.
ببینید همیشه تو باید سر تعارضه که میخواد بگه یک چیزی بده که با آیه و همچنین با اون روایت معارض واقع بشه. زمانی قدرت تعارض دارن کنن واجد ظهور بشن. اگه واجد ظهور در حد ظهور عرفی بشن، قدرت تعارض رو دارن، ولی ما پیدا نکردیم. حالا آقای یگانه هم عرض به خدمت شما، بله دارم پیامشون رو میبینم. آقای یگانه باز در حدی باشه که به حد ظهور عرفی برسه، اونم عرف متشرعه، باز نه هر عرفی.
بله
بفرمایید.
فلذا ایشان در نهایت مطاف پس از همه قیل و قال ها میفرمایند از نظر ما اقوا این است که نحوه تعلق خمس همان شرکت و اشاعه است. فلذا خمس کسر مشاعی از عین است که مالک قبل از ادای آن حق تصرف در هیچ جزی از آن را ندارد.
ادامه بدید.
البته این حکم برای پایان سال خمسی و استقرار خمس است، ولیکن حکم تصرف در عین در ابتدای سال خمسی یا اثناء آن انشاءالله در مسئله آتیه خواهد آمد.
خب ببینید، مرحوم آقای صافی میفرماد بالاخره با این سر استدلالی که ما گذراندیم و به این نتیجه رسیدیم که فقط اون آیه و روایاتی که در واقع همراه با آیه کریمه هست، اونا فقط واجد ظهور هستن. روایات طایفه مقابل رو از قدرت ظهور و عرفی ما انداختیم، ساقط کردیم. با توجه به این مسئله نتیجش در میدان عمل و مقام عمل برای مکلف اینه که مکلف حق نداره قبل از پرداخت خمس در جزئی از اجزای اون مال متعلق خمس تصرف بکنه، چون خاصیت مال مشاه اینه که تا رضایت سایر شرکا گرفته نشه، تا اونا اجازه ندن، تصرف در اون جایز نیست. بنابراین که مرحوم سیدی عزیزی فرمودن میشه بخشش رو کنار گذاشت و در الباقی تصرف کرد، روی این مبنا درست نیست. آخر نکته مرحوم آقای صافی هم اینه که میفرمان ما این حرفمون بر اساس یک نکته است، و نکته اینه که در پایان سال خمسی باشیم و خمس مستقر شده باشه و در اون شرایطی که این کار جایز نیست، ولی اگر به پایان سال خمس نرسیده باشیم دیگه این قصه وجود نداره. پس ایشون تأکید دارن تمام این حرفا و تمام این مبانی بر فرض است که ما به پایان سال خمسی رسیده باشیم، وجوب خمس به ذمه مکلف مستقر شده باشه و در اون لحظه مکلف حق نداره قبل از پرداخت خمس در اون مال تصرف بکنه. چرا؟ به خاطر همین سری استدلالاتی که گذراندیم. خب الحمدلله این تتمه فرمایشات مرحوم آقای صافی بود که گفتیم و تموم شد، رسیدیم به مختار خودمون. مستظر هستید که حالا برای دوستان مدرسه فقاهت هم عرض میکنم، مستظر هستید که ما به حمدالله و المنه به لطف خدا با اینات امام حسین در پایان هر مسئله بعد از اینکه دیدگاه مرحوم سید یزدی، دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها رو بحث و بررسی میکنیم، در پایان هر مسئله نظر خودمون رو هم به صورت مستدل ارائه میکنیم. اینجا دیگه نوبتی هم که باشه دیگه نوبت دیدگاه و نظر مختار خودمونه، ولی چون به پایان وقت کلاس فقهمون رسیدیم، انشاءالله تبیین نظر و مختار خودمون رو فردا خدمت رو تقدیم میکنیم که طبق سنت همیشه که من اول متن تقریرات و جزوه رو تحویل میدیم، بعد ان شاءالله توضیحات خارجی و تحلیل بررسی شده از خارج انجام میدیم. خب
استاد این ادله ما بقی اقوال رو استاد بحث نمی کنیم، اونایی که مثلا حق میدونن یا به نحو کلی فی المعین میدونن، قائلین اونها رو ما ادلهشون رو بررسی نمی کنیم
دیگه،
یا نقدش هم که
به حد ظهور چرا دیگه بررسی شد دیگه، اینا تمام حرفشون این بود که میخواستن به حد ظهور و عرفی به همون چیز که آقای یگانه هم داشت ازش دفاع میکرد.
اونها هم ادلهشون همون صرفا ظهوره، یعنی غیر از ظهور هیچ کدوم از این قائلین هیچ حرف دیگه ندارن ولی گفتن.
حالا تا جایی که ما تتبع کردیم و تحقیق کردیم بیشتر از این چیزی پیدا نکردیم. حالا اگر در جای دیگه فقهای دیگه چیزی فرمودن
صرفا نقل قول بوده. بسیار خوب، بله استاد. حالا
خب در بحث اصول هم عرض به خدمت شما باید خدمت شما باشیم، جزوه رو باید نه اونم باید توضیح بدیم، چون متن تقریرات رو نوشتید باید توضیح که خدمت رو تقدیم بکنیم. شما پس تشریف داشته باشید برای کلاس اصول که در توضیح تقریرات ارائه شده خدمت رو باشید. یه صلوات بفرستید که بس اصول رو تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل 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 محم